اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود فراوان داریم بر شما روزداران عزیز. طاعات عباداتتان قبول باشد. یاران جان، امراهان گرانقدر و صمیمی، با گفتارهای رادیو تاجیکی در خدمت شما خوبان هستیم. بنده نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده. به اتفاق همه همکارانم برنامه هایی را آماده کردیم و تقدیم حضور شما خوبان می کنیم. در شنبه 28 فروردین ماه سال 1400 هجری شمسی و 17 آپریل سال 2021 میلادی، دوستان خوبم، در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم. به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. و ما بر آن هستیم که بر مستضعفان روی زمین منت گذارده، نعمت داده و آنان را پیشوایان در زمین و وارثان آن گردانیم. راست گفت پروردگار بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك.
یاران صمیمی از نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی همراه شما بزرگواران هستیم، انشالله که صحتمند و سلامت باشید. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند هر کس ندانسته به کاری دست زند بیش از آن که اصلاح کند تباه می کند. شنونده های عزیز و ارجمند، به شنبه فروردین ماه 1400 خوش آمدید. صبح شما به خیر باشد و لحظه هاتون سرشار از آرامش و امنیت. برنامه‌ای که امروز تقدیم حضورتون می‌کنیم تقویم تاریخ، روزنه، راهی به سوی نور، گلبرگ و بخش پایانی هم بخش سیاسی است. تشکر و قدردانی داریم از اینکه قصد دارید با ما همراه باشید. شنوندگان عزیز و ارجمند، اینک دعوت می‌کنم تقویم تاریخ امروز را بشنوید.
به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه تقویم تاریخ در خدمت شما هستم. عزیزان، امروز شنبه 28 فروردین سال 1400 هجری شمسی و مطابق با 17 آپریل سال 2021 میلادی است. 106 سال پیش در روز 17 آپریل سال 1915 میلادی برای اولین بار در جهان از گاز خفه کننده در جریان جنگ جهانی اول استفاده شد. آلمان در جنگ با انگلستان و فرانسه با استفاده از این گاز تعداد زیادی از سربازان متفقین را کشت. در این جنگ که به جنگ گاز معروف شد، آلمانی ها پیروزی نسبی به دست آوردند. پس از پایان جنگ جهانی اول، تلاشهایی برای ممنوعیت استفاده از گازهای شیمیایی در جنگ آغاز شد که منجر به تدوین و امضای چند معاهده بین المللی مبنی بر منع تولید، تکثیر و استفاده از سلاح‌های شیمیایی در جنگ شد. با وجود این، برخی کشورها همچنان به استفاده از انواع پیشرفته‌تر این گازهای خطرناک پرداختند که استفاده از مواد شیمیایی در جنگ ویتنام توسط آمریکا و استفاده رژیم عراق از انواع سلاح‌های شیمیایی در جنگ این رژیم علیه ایران از آن جمله است. ۹۵ سال پیش در چنین روزی 17 آپریل سال 1926 میلادی جان لوجی مخترع اسکاتلندی تلویزیون را اختراع کرد. جعبه‌ای که امروز به عنوان بخشی لاینفک از هر خانه‌ای شده است، در زمان خود یکی از بزرگترین اختراعات زمان خود بود. از نخستین پیشگامان موفق در ساخت تلویزیون جوانی کازلی دانشمند ایتالیایی است که در سال 1862 میلادی موفق به ساخت دستگاهی شد که با استفاده از سیستم دستگاه تلگراف قادر به مخابره نقوش و تصاویر ساده بود. اولین تصویر تلویزیونی در 17 آپریل 1926 میلادی برای انجمن سلطنتی انگلستان به نمایش گذاشته شد. پس از تکمیل این دستگاه، سرانجام اولین برنامه‌های تلویزیونی در سال 1936 میلادی در ایستگاه‌های فرستنده‌های تلویزیونی تهیه و ارسال گردید. در طی سال‌های بعد، تحولاتی در تلویزیون پیدا شد که دستیابی به تکنیک تلویزیون رنگی، استفاده از ماهواره برای پخش جهانی و کاربردهای علمی و آموزشی از آن جمله است. ۷۵ سال پیش در روز 17 آپریل سال 1946 میلادی کشور سوریه از اشغال سربازان خارجی آزاد و مستقل شد. سوریه که در گذشته به همراه برخی سرزمین‌های اطراف آن شام خوانده می‌شد، قبل از ظهور اسلام تحت تصرف ایران، یونان، مصر و روم بود. این سرزمین مقر حکومت امویان بود و پس از چندی تحت تصرف مصر و سپس امپراتوری عثمانی درآمد. پس از جنگ جهانی اول و فروپاشی امپراتوری عثمانی، سوریه که برای چند قرن در تصرف عثمانی ها بود، تحت قیومیت فرانسه درآمد. در یونی 1941 و در جریان جنگ جهانی دوم، نیروهای انگلیس و فرانسه سوریه را اشغال کردند. فرمانده نیروهای فرانسه در همان سال مجبور شد استقلال سوریه را اعلام کند، اما استقلال سوریه هنگامی کامل شد که در سال 1946 نیروهای انگلیسی و فرانسوی از این کشور خارج شدند. سوریه در غرب آسیا و در سواحل دریای مدیترانه قرار دارد و با کشورهای لبنان، اردن، عراق، ترکیه و فلسطین اشغالی همسایه است و حدود 185,000 کیلومتر مربع مساحت دارد. ۴۶ سال پیش در چنین روزی در 17 آپریل سال 1975 میلادی کمونیست‌های کامبوج موسوم به خمرهای سرخ مخوف‌ترین حکومت را در جهان تشکیل دادند. کشور کامبوج در شرق آسیا تا سال 1970 دارای رژیم سلطنتی بود. در این سال رژیم سلطنتی با یک کودتای نظامی به دست یک ژنرال دست نشانده آمریکا سرنگون شد. در اوایل سال 1975 میلادی کمونیست‌های کامبوج معروف به خمرهای سرخ به رهبری پول پوت دست به یک شورش مسلحانه زدند و با تصرف پایتخت کامبوج حکومت ژنرال‌های مورد حمایت آمریکا را ساقط کردند. خمرهای سرخ از سوی چین کمونیست حمایت می‌شدند. خمرهای سرخ در جریان تصرف شهرهای کامبوج مرتکب فجایع بیشماری شدند و تنها در جریان تصرف پایتخت صدها هزار نفر را قتل عام کرده و بیش از 1,000,000 نفر از جمعیت شهر را از خانه و کاشانه خود بیرون راندند. تعداد کسانی که در مدت 3 سال حکومت خمرهای سرخ در کامبوج کشته شدند در حدود 2,000,000 نفر، یعنی 1/4 جمعیت 8 میلیونی کامبوج تخمین زده شده است. در نتیجه مداخله ارتش ویتنام، حکومت خمرهای سرخ در روز 7 ژانویه 1979 سرنگون شد. 25 سال پیش در چنین روزی 28 فروردین 1365 شمسی محمد امین مکری شاعر و نویسنده کرد ایرانی فوت کرد. محمد امین شیخ الاسلامی مکری در سال 1300 شمسی در یکی از روستاهای غرب ایران به دنیا آمد. در دوران تحصیل خود با استاد عبدالرحمن شرفکندی دانشمند و شاعر کرد آشنا شد و دوستی این دو تا پایان عمر ادامه یافت. از آثار این شاعر و نویسنده کرد میتوان به نامه جدایی در قالب شعر اشاره کرد. محمد امین مکری سرانجام در 28 فروردین 1365 در 65 سالگی درگذشت. عزیزان شنونده، به پایان برنامه تقویم تاریخ رسیدیم. امروز 28 فروردین سال 1400 هجری شمسی برابر با 17 آپریل سال 2021 میلادی است. خدا نگهدار.
یاران صمیمی، برنامه روزانه شما را دعوت به همراهی می‌کند.
روزانه دریچه بر مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و توجه شما را جلب میکنیم به برنامه روزانه از صدای خراسان. در ایام ماه شریف رمضان تصمیم داریم در قالب برنامه روزانه موضوع رمضان در کشورهای مختلف را مطرح کنیم و ابتدا راجع به ایران در این زمینه مطالبی را خدمت شما ارائه خواهیم داد. لطفاً توجه فرمایید. ماه رمضان در تمام کشورهای اسلامی از شکوه احترامی ویژه برخوردار است. به همین منظور و ضمن تاکید بر وحدت در جهان اسلام، با هدف آشنایی با آداب و رسوم، عبادت و فرهنگ‌های کشورهای مختلف اسلامی، در نخستین بخش برنامه به سراغ آداب و رسوم رمضانی در جمهوری اسلامی ایران می‌رویم. باید گفت ایران کشور کهن و سه همراه با قوم‌های مختلف است. مردم اقوام مختلف این سرزمین هر سال با شور و شوق وصف‌ناپذیر به استقبال مراسم مختلف ملی و مذهبی خود می روند و در این مراسم باورهای دینی و ملی خود را به زیباترین شکل به اجرا می گذارند. یکی از این آیین‌های مهم مذهبی در ایران مربوط به ماه شریف رمضان است که در مناطق مختلف این کشور برگزار می شود. در روزهای ماه شریف رمضان فرق نمی کند که شما در کجای ایران باشید. هر گوشه این کشور، در هر گوشه و کنار این سرزمین، هنگام غروب عطر و بوی غذاهای ایرانی از سفره‌های افطاری مردم کوچه ها را پر می کند و صدای مناجات و دعاهای رمضانی هنگام افطار و سحر حس خوشایندی به ساکنان و حاضران در شهرها و روستاهای ایران می دهد. یکی از رسم‌های جالب و قدیمی بین ایرانی‌ها مراسم کلوخ اندازان یا سنگ اندازان است که هنوز هم در برخی از جاهای ایران رایج است. بنابر این رسم، هنگام غروب روز قبل از شروع ماه مبارک رمضان، تمام مردم از کوچک تا بزرگ کلوخ در دست میگیرند و رو به قبله میستند و میگویند خدایا گناهان و کارهای بد گذشته را شکستیم و خود را برای عبادت و روزه ماه مبارک رمضان آماده کردیم. آنگاه کلوخ را محکم به زمین می‌زنند تا خرد شود و عقیده داشتند با شکستن کلوخ تمام اعمال بد آنها شکسته و نابود می‌شود. همه جوانان ایرانی از سحر خوردن در دوران کودکی خاطرات خوشی دارند. در گذشته ها زمانی که هنوز تکنولوژی آنچنان وسعت نیافته بود و ساعت‌های زنگدار هم نبودن، یکی از همسایه‌ها مسئول بیدار کردن باقی همسایه‌ها بود و در زمان خاص زنگ خانه به صدا در می‌آمد تا اهالی خانه بیدار شوند و آماده خوردن سحری و برپایی نماز صبح گردند. بعدها وقتی به شهرهای مختلف ایران تکنولوژی پیشرفته وارد شد، باز هم این رسم در برخی از شهرها از جمله در شهر مقدس قم باقی مانده است و مردم به آن سحرخانه می گویند. به این شیوه که ایده در سحرگاه مناجات ویژه سحر را می خوانند و با فانوس در کوچه ها راه می روند و همسایه ها را بیدار می کنند. نه تنها در قم بلکه در شهرهای دیگری مثل خمین نیز این رسم پابرجاست. در خمین نوجوان ها این کار را بر عهده دارند و با نواختن طبل همسایه ها را بیدار می کنند. اما یکی دیگر از رسم های قدیمی سحرهای ماه مبارک رمضان در ایران، مراسم شوخانی یا شبخانی است که بیشتر در استان خراسان جنوبی برگزار می شود و در کلیت شبیه همان مراسم سحرخانی است. مطابق این رسم هنگام سحر 3 مرتبه بر طبل می کوبند. دفعه نخست برای بیدار شدن به هنگام سحر و آماده کردن سحری، دفعه دوم برای خوردن آن و دفعه سوم برای خواندن نماز صبح. همراه با هر بار طبل زدن، یکی از مردها که صدای خوبی دارد دعا و مناجات سحرگاهی می خواند و مردم را برای بیدار شدن و سحر خوردن دعوت می کند. از دیگر مراسم های ماه مبارک رمضان، برگزاری مجلس های ختم قرآن توسط زنان و مردان به صورت جداگانه است که هم در خانه ها و هم در مسجد ها برگزار می شود. در این مراسم عموما هر روز از ماه مبارک رمضان یک جزء از قرآن کریم و توسط افراد حاضر در مجلس ها تلاوت می شود تا در پایان ماه مبارک رمضان یک دوره کامل قرآن کریم ختم شود. مراسم قرآن خوانی به ویژه در شبهای قدر که با مراسم دعا و نیایش خاص این شبها همراه می شود، حال و هوای خاصی معنوی و روحنواز به روزداران مسلمان می بخشد که در کمتر ایامی از سال می توان آن را مشاهده کرد. برنامه روزنه را از صدای خراسان و در ارتباط با رسم آیین های رمضانی در ایران در خدمت شما دنبال می کنیم. یکی از آیین های مهمی که بعد از انقلاب اسلامی ایران در ماه مبارک رمضان در ایران و بسیار از کشورهای اسلامی مرسوم شد، روز قدس است. روز جهانی قدس آخرین جمعه ماه مبارک رمضان است که امام خمینی رحمت الله علیه، بنیانگذار انقلاب اسلامی، در سال 1358 هجری شمسی برابر با سال 1979 آن را روز رسمی برای حمایت از مردم فلسطین دانسته و از مسلمانان جهان خواستند که برای کوتاه کردن دست دولت غاصب صهیونیستی و پشتیبانان آن به هم بپیوندند. امام خمینی رحمت الله علیه در زمینه این روز به عنوان روز حمایت از مردم مظلوم فلسطین چنین گفتند:
قدس را باید مسلمان ها زنده نگه دارند. من کراراً راجع به طمع‌های اسرائیل تنبه دادم که اسرائیل اینطور نیست که اکتفا کند به اون زمین‌هایی که غصب کرده است. حالا دیدید که پایتخت خودش را در قدس قرار داده است و تمام این چیزهایی که از آمریکا و از طرفدارای حقوق بشر و از این محافل و مجالسی که در خارج هست، اینها تمام یک شعرهای غیر موزون است و لازم می‌بینید که انکار می‌کنند و اسرائیل هیچ اعتنایی نمی‌کند. تا تنبه میدن اشکای اسرائیل اونها را محکوم میکند. این برای این است که مسئله جدی نیست. اینطور نیست که آمریکا جدن مخالف باشد با اینکه پایتخت اسرائیل در قدس باشد و معزاله قدس اسرائیل بتواند یه همچه کاری بکند. اینها همه مانورهایی است که میدند، یا مثلا مجالس حقوق بشر و مجالس دیگری که از همین ابواب هست در اونجا، در اون ممالک هست، اینها همه دستشون توی همه است و برای چاپیدن ما مسلمین و کسانی که در آسیا، در افریقا، در اینجا هستند و مالاسف مسلمین متنبه نمیشند.
اما با اتمام ماه مبارک رمضان، ایرانی ها همچون دیگر مسلمانان جهان نماز عید فطر را با شکرانه یک ماه روزداری با شکوه هرچی بیشتر در جای جای ایران برگزار می کنند و پس از آن غذای نظری را میان نمازگزاران پخش می کنند. با عنوان نمونه، مردم شهر یزد طی یک رسم مهم به نام آش نظری ابوالفضل عباس که صبح روز عید فطر می پزند، اقدام به توزیع آش نظری میان نمازگزاران می کنند. در شهر شیراز صبح عید نمازگزاران به یکدیگر صبحانه می دهند. آنها لقمه های نان و پنیر و سبزی بین همسایگان و رهگذران پخش می کنند. مردم شمال ایران نیز در روز عید فطر لباس محلی خود را می پوشند و با روی خوش این روز بزرگ را همچون دیگر مردم ایران به یکدیگر تبریک می گویند. البته در سال جاری به علت بیماری همگیر کرونا برخی رسم و آیین‌ها در جمهوری اسلامی ایران از جمله در ماه مبارک رمضان و عید سید فیتنس به طور حتمی با رعایت پروتکل های بهداشتی انجام می شوند و یا در بعضی از موارد ها نیز آنها لغو می گردند که مختص زمان کرونایی است. امید است با پایان یافتن این بیماری همگیر دوباره رسم و آیین های مختلف مردم ایران و دیگر مسلمانان جهان به ویژه در ایام رمضان با شکوه و شهامت هرچی بیشتر و خوبتر در جریان باشد و این رسم و آیین ها همچنان حفظ شوند. اما یک رسم زیبا در عید فطر آشتی کنان نام دارد. بنابر سنت های قدیمی در این روز بزرگترها، ریش سفیدها و متنفذین قوم سعی می کنند تا کدورت بین افراد برطرف شود. با این عمل پسندیده بر شیرینی عید فطر می افزایند. همچنین تازه دامادها برای نو عروس هایشان لباس، شیرینی و میوه هدیه می برند. در بعضی از مناطق ایران هم مثل سیستان و بلوچستان شب قبل از عید فطر زنان و دختران دستهایشان را با حنا نقاشی میکنند. آنها طرح‌های گل‌های زیبا با حنا روی دستهایشان میکشند و با این زینت سنتی به استقبال عید فطر میروند. شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان گفتار این ساعتی روزنه از صدای خراسان رسیدیم. در برنامه آینده راجع به آداب و رسوم رمضانی در تاجیکستان با شما صحبت خواهیم کرد. تا آن زمان خداوند نگهدارتان.
دوستان خوبم، برنامه راهی به سوی نور تقدیمتان می‌گردد. بشنوین.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم الليل إلا قليلا
بسم الله نصفه
أو انقص منه قليلا
أو
زد علي ورتل القرآن ترتيلا
نصفه أو انقص منه قليلا أو زد علي
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان قرآن دوست، این جانب خاصمی هستم، گوینده برنامه تفسیری آسان و روانی قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و خداوند یگانه و منان را سپاسگزارم که فرصتی دیگر را برای ما عطا کرد تا با ادامه تفسیری آسان و روانی سوره های مبارک قرآن کریم در خدمت شما عزیزان باشیم و با معنی ها و مفهوم های تازه از این کتاب بی جاودانی الهی آشنا بشویم. عزیزان شنونده، در این برنامه با تفسیر آسان و روان آیه های 15 تا 17 از سوره مبارکه محمد در خدمت شما خواهیم بود، و در آغاز این برنامه از شما دعوت میکنیم که شنونده تلاوت آیه 15 از سوره مبارکه محمد باشید که بعداً توجه شما را به ترجمه و تفسیر مختصر این آیه جلب خواهیم کرد.
مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم.
ترجمه این آیه چنین است: وصف بهشتی که به پرهیزکاران وعده داده شده چنین است، در آن نهرهای است از آب که رنگ و بو و طعمش بر نمی گردد، و نهرهای از شیر که مزه اش دیگرگون نشود، و نهرهای از شراب که برای نوشندگان لذت بخش است، و نهرهای از عسل مصفا، و در آنجا از هر گونه میوه برای آنان فراهم است، از همه بالاتر با مرزش از سوی پروردگارشان. آیا اینان همانند کسانی هستند که در آتش دوزخ جاودانند و آب جوشان نوشانده می شوند که اندرونشان را متلاشی می کند؟ شنوندگان عزیز، در آیات قبل سخن از مقایسه عافیت اهل ایمان و کافران بود. این آیه در ادامه این مطلب به جایگاه عافیت یافتگان در بهشت و داخل شدگان در دوزخ اشاره کرده و بعضی ویژگی های این دو مکان را بیان میکند. از ویژگی های جسمانی بشر در دنیا که در آخرت نیز وجود دارد تشنه شدن است که برای رفع آن نیازمند آب سالم میباشد. این آیه میفرماید خداوند برای رفع این نیاز تشنگی انواع نوشیدنی های گوارا و لذیذ را در بهشت فراهم و آماده ساخته است، از آب تا شیر و شراب و شربت عسل. اما دوزخیان جز آب سوزان نصیب ندارند، با آنکه آنها در میان آتشند و نیازشان به آب خنک بیشتر می باشد. شنوندگان گرامی، درسایی که از این آیه می آموزیم به این شعر می باشد: نخست، زینت ها و لذت های دنیوی شما را به سوی گناه نکشاند که خداوند عالی ترین کامیابی ها و لذت ها را در آخرت برای بهشتیان فراهم ساخته است. دوم، کسانی که پرواپیشه هستند یعنی پرهیزگارند و از کامیابی های نامشروع و زودگذر پرهیز می کنند به کامیابی و لذت های دائمی می رسند. سوم، رحمت و مغفرت خاص الهی در کنار نعمت های مادی و جسمانی روح و روان بهشتیان را به آرامش می رساند. چهارم، بهشتیان در کنار انواع نوشیدنی ها با انواع خوردنی ها و میوه ها نیز پذیرایی می شوند. و پنجم، نعمت های بهشتی از آفت و نقص و زوال پذیری مسئول می باشند. عزیزان شنونده، در ادامه برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون با هم گوشی جان می سپاریم به شنیدن تلاوت آیه 16 هم از سوره مبارکه محمد که بعداً به ترجمه و تفسیر مختصر این آیه نیز خواهیم پرداخت.
و من هم من یستمع الیک حتی اذا خرجوا من عندك قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا اولئك الذین طبع الله على قلوبهم واتبعوا اهواءهم.
ترجمه این آیه چنین است: و گروه از آنان در ظاهر و سخنان تو گوش می سپارند، اما هنگامی که از نزد تو بیرون می روند از روی تمسخر به دانش یافتگان می گویند او همکنون چی گفت؟ آنان کسانی هستند که خداوند بر دلهایشان مهر نهاده و آنان از هوای نفسانی پیروی کرده اند. یاران همراه، این آیه به گروه از افراد سست ایمان و بیمار دل اشاره دارد که در جامعه اسلامی زندگی میکردند، اما سخنان پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و وحی الهی را باور نداشتند. آنها کلام خدا را از زبان پیامبر میشنیدند، اما میگفتند چیزی از آن نمیفهمیم و درک نمیکنیم. و هنگامی که به مؤمنان آگاه و بصیر میرسیدند از روی تمسخر میگفتند آیا شما سخنان پیامبر را درک کرده؟ ما که چیزی نفهمیدیم. این آیه در پاسخ به رفتار نادرست این گروه می‌فرماید: سخنان پیامبر روشن و گویاست، اما چون شما به دنبال خواسته های نفسانی خود هستید و در پی پیروی از حق نیستید، از درک و شناخت حقیقت عاجز مانده اید. به عبارت دیگر، مشکل از جانب پیامبر نیست، بلکه از خود شماست که حق را نمی‌پذیرید. شنوندگان عزیز، شما می توانید با مراجعه به سایت اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی farstoday.com/tajik مراجعه و برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه به سوی نور را بشنوید. با نظرات، دیدگاه ها و پیشنهادات خود را درباره برنامه راه به سوی نور با استفاده از این راه ارتباطی برای ما بفرستید که ما از دیدگاه و پیشنهادات شما شنوندگان گرامی استفاده خواهیم کرد. Thank you. حزون شنونده درسایی که از این آیه می آموزیم به این شرح می باشد. نخست، هواپرستی و پیروی از خواسته های نامشروع نفسانی قدرت تشخیص حق از باطل را از انسان می گیرد و او را از درک حقیقت باز می دارد. دوم، مراقب بیماردلان جامعه باشیم که در صدد ایجاد شک و تردید در حقانیت وحی و سخنان پیامبر و تضعیف ایمان مردم هستند. و سوم، خواندن و شنیدن کلام خداوند کافی نیست، بلکه فهم و درک تعالیم و دستورات آن و عمل به آنها نیز مهم است. چه بسا کسانی که سخنان گویا و روشن پیامبر را میشنیدند اما چون به دنبال خواهش های نفسانی خود بودند حاضر نشدند حق را بپذیرند. شنوندگان گرامی، برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان را با شنیدن تلاوت آیه 17 از سوره مبارکه محمد پی می‌گیریم که بعداً توجه شما را به ترجمه و تفسیر مختصر این آیه نیز جلب خواهیم کرد. ترجمه این آیه چنین است:
والذین اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم.
و کسانی که هدایت یافتند خداوند هدایتشان را می افزاید و پرهیزگاری و تقویشان را به آنها عطا می کند. یاران همراه، در برابر بیماردلان و کوردلان که هدایت پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم را نپذیرفته و در حقانیت آن شک و تردید داشتند، قرآن کریم در این آیه وعده داده است که هر کس هدایت اولی پیامبران را بپذیرد خداوند دو نعمت گرانبها به او ارزانی می‌دارد: یکی هدایت در راه و مسیر پرپیچ و خم زندگی و دیگر سلامت و طهارت روحی و روانی. طبیعی است که انسان همواره در معرض خطا و لغزش قرار دارد و تشخیص راه درست در امور گوناگون همچون موضوعهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی و غیره کار آسانی نیست. انسان در تمام دوران زندگی خود نیازمند هدایت الهی است. بنابراین خداوند وعده داده است اگر انسان هدایت اولی الهی را بپذیرد او را در تشخیص راه درست زندگی یاری خواهد کرد. البته در کنار این هدایت طهارت و پاکی درونی نیز لازم است. انسان به خاطر کینه، حسد، بخ و دیگر صفتهای زشت اخلاقی تحت تأثیر احساسات نادرست خود قرار نگرفته و از راه و مسیر حق منحرف و خارج نشود. نمایندگان ارجمند، درسایی که از این آیه می آموزیم به این شرح می باشند: نخست، پذیرش هدایت اولیه زمینه ساز افزایش هدایت از طرف خداوند یگانه است. دوم، هدایت پذیری ظرفیت وجودی انسان را رشد و توسعه می دهد. و سوم، رسیدن به طهارت و پاکی قلبی و عرفان واقعی تنها از راه و مسیر هدایت الهی حاصل می شود، نه از راه مکتب های بشری همچون بودیزم، هندویزم و امثال آنها. شنوندگان گرامی، با همین به پایان این قسمت از برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزار و متشکر میباشیم و تا برنامه های بعدی همگی شما را به خداوند عزیز و یگانه میسپاریم.
دوستان عزیز شنونده، تکرار برنامه گلبرگ را تقدیمتان میکنیم. همراهی بفرمایید.
گلبرگ به نام آن که هرچه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. یک شب دزد عیاری به قصد دزدی به راه افتاد و از هر کوچه و پس کوچه‌ای می‌گذشت تا اینکه گزارش به دالان تنگی افتاد. چون به انتهای آن رفت، دری را نیمه باز دید و داخل آن خانه تاریک گردید. شمع کوچکی از جیب در آورد و روشن نمود. چون به اطراف نظر کرد، خانه‌ای خرابه دید که فقر و نکبت از در و دیوارش می بارید. پی ساختمان چنان از هم در رفته بود که بیم آن می رفت به زودی خراب شود. چون به ایوان پا گذاشت و به درون یکی از اتاقها نظر کرد، درویشی را دید که در کنجی روی زمینی خوابیده که رویندازش آسمان و زیراندازش زمین است. دوز در تمام گوشه و کنار خانه به جستجو پرداخت، اما به هیچ وجه چیزی که قابل بردن باشد نیافت. وقتی خواست از خانه بیرون رود، دوباره در روشنایی شمع به اتاقی که درویش خفته بود نگاه کرد و این مرتبه مشاهده نمود که درویش بینوا عبای کهنه و پروصلی را بر سر کشیده و به خواب رفته است. دوست با خود گفت بهتر آن است که این عبای وصله‌دار را برداشته با خود ببرم تا دست خالی نرفته باشم. دوست دست پیش برد و آن عبا را از روی درویش کشید و بیرون رفت. ناگهان صدای فریاد درویش را شنید که می گفت ای داد و بیداد، دار و ندارم را دزدها بردند و چیزی برایم باقی نگذاشتند و نتیجه یک عمر زحمتم را ربودند. ای دریغ از آن همه جواهرات گران قیمت و سکه های طلا و نقره و فرش های قیمتی و خرقه های خز و سمور که جمع کرده بودم و به یک باره دزدان نابکار به غارت بردند. دوست که سخنان عجیب و غریب درویش را شنید، خشمگین گردید و برگشت و آن عبای وصله‌دار را محکم مقابل درویش بر زمین کوفت و گفت خفه شو ای مرد لعیم و پست فطرت، مگر غیر از این عبای وصله‌دار چیز دیگری هم داشتی که برده باشند؟ ای بدبخت تیر روز، تو که در این خراب شده چیزی به غیر از این نداشتی؟ درویش خنده‌ای کرد و گفت وقتی تو این عبای کهنه را که همه چیز من بود بردی، مثل آن است که تمام هستی و دارایی مرا که عمری زحمت کشیده و جمع‌آوری کرده بودم رو بوده باشی. روزی باز شکاری به هنگام پرواز مرغ خانگی چاق و چله‌ای را دید که مشغول برچیدن دانه است. همچون تیری که از چله کمان رها شود، از بالای آسمان به زیر آمد و روبروی مرغ قرار گرفت و گفت ای بانوی محترم، از تنهایی کسل و افسرده شده ام و چندین بار تو را از دور دیده و اخلاق و رفتارت را پسندیدم. به خواستگاریت آمدم تا اگر به همسری من درآیی، تو را با خود به آسمان‌ها ببرم و گردش بدهم. من انبارهای بزرگی از دانه‌های خوشمزه ذخیره کردم، ولی بیمونس و همدم از گلویم پایین نمی‌رود، چرا تو با این هیکل قشنگ در میان خار و خاشاک به دنبال دانه می گردی؟ من از پر هدهد برایت پیراهنی تهیه می کنم و ارزن فراوانی به عنوان شیربها تقدیم می نمایم. من باز شکاری مخصوص امیر هستم و در وقت شکار روی دست او جای دارم. بیا با من ازدواج کن تا فرزندان متعددی به وجود آیند و تو آنها را زیر پر خود جای دهی و من کنار درگاه به کشیک و پاسداری مشغول شوم. مرغ خانگی خنده‌ای کرد و گفت: مرا با حیله و افسون نمیتوان فریفت، چون بین من و تو تفاوت از زمین تا آسمان است. من مرغی ضعیف و خانگی هستم، ولی تو پرندهی تیز چنگال و پرزور و بلند پرواز می باشی. بنابراین پیوند من و تو از محالات است. من به دانه های گندم پوسیده قناعت می کنم، در حالی که تو در صدد شکار پرندگان ضعیف تر از خودت می باشی. من در صحن خانه می گردم، ولی تو در قلل کوه‌ها آشیان داری. برو و این دام را در راه مرغ غافل دیگری پهن کن. چه من فریب سخنان پر آب و رنگ تو را نمی خورم و با تو وصلت نمی کنم. باز چون این سخن را شنید و دانست که نیرنگش در دل مرغ خانگی اثری ندارد، بال برهم زد و به سوی کوه و صحرا پرواز کرد و رفت. در پناه حضرت حق بدرود.
ساعت 6:15 صبح، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران. آغاز بخش سیاسی گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی.
رویداد بی سابقه در اقتصاد تاجیکستان، بیشتر شدن صادرات از واردات در 3 ماه نخست امسال. قرنطینه شدن بازرسان مالی قزاقستانی در خوجند به دلیل تبی بالا و درد گلو. و دیدار نمایندگان ایران و سگانه اروپایی در وینا، تاکید ایران بر حضور نداشتن نمایندگان آمریکا در مذاکرات وینا. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده مستقیم جلب میکنم. نخستین بار از زمان استقلال تاجیکستان در سال 1990 میلادی تا کنون در مدت 3 ماه نخست امسال میزان صادرات این کشور بیش از واردات شد. در این مدت حجم تجارت خارجی تاجیکستان به 1,794,000,000 رسید که در مقایسه با دوره مانند سال قبل 33% یا که 452,000,000 بیشتر می باشد. در این مدت میزان واردات تاجیکستان 844,500,000 اعلام شد که در مقایسه با دوره مانند سال قبل $13,000,000 بیشتر است. اما صادرات تاجیکستان در این مدت به $949,000,000 رسید که در مقایسه با دوره مانند سال قبل افزایش $441,000,000 را نشان می دهد. از این رو توازن تجارت خارجی تاجیکستان نخستین بار در دوران استقلال این کشور به مبلغ $105,000,000 به نفع صادرات شده است که 75% آن را فروش سنگ‌های قیمت‌بها تشکیل می‌کند.
مقصدی اصلی صادرات این سنگ‌ها نیز کشوری شویتسریا بوده است که 40% یا که 721 میلیون دلار از کل تجارت خارجی تاجیکستان را به خود اختصاص داده است. روسیه که پیشتر شریک نخست تجاری تاجیکستان بود با 223 میلیون دلار در جایگاه دوم قرار گرفته است و چین نیز با 140 میلیون دلار در مقام سوم میباشد. یک کارگری ساختمانی اهلی تاجیکستان با وجود مخالفت دادگاه حقوق بشر اروپا از مسکو به دوشنبه استرداد شده است. قیام گلوفی 30 ساله از خانهش در غرب مسکو ربوده شده و به تاجیکستان منتقل شده است که دادگاه حقوق بشر اروپا در حال بررسی شکایت وی می باشد. دلیل بازداشت و انتقال گلوف به تاجیکستان چند مدت در خانه زندگی کردن یک تاجیک دیگر از ناحیه ونج ولایت بدخشان می باشد که قصد داشته است برای تحصیل به عربستان سعودی برود. زمانی که کارمندان خدمات امنیت فدرال روسیه این تاجیک را در راه فرودگاه بازداشت می کنند، در سال 2017 عکس قیام گلوف میان وسایل وی پیدا می شود که موجب بازداشت و اینک استرداد این کارگر ساختمانی پس از 4 سال به تاجیکستان می گردد. بهرام همروف مدافع حقوق کارگران مهاجر آسیای مرکزی در روسیه می گوید که قیام گلوف با نام ساختگی و دستبند به دست از مسکو به دوشنبه استرداد شده است و 5 روز پس از انتقال وی به تاجیکستان به پدر و مادرش خبر دادند که از 500 کیلومتر آن سوتر از ناحیه ونج ولایت بدخشان برای دیدن فرزندشان به دوشنبه بیاید. اتهام وی تلاش برای همکاری با گروه‌های تروریستی اعلام شده که می‌تواند از 5 تا 12 سال زندان را در پی داشته باشد. 5 نفر از بازرسان مالی که از قزاقستان برای بررسی عملکرد بانک اسخطا در خوجند به ولایت سغد تاجیکستان آمده بودند با علامت‌های تب بالا و درد گلو قرنطینه شدند. مقامات اداره تندرستی ولایت سغد گفتند که نتیجه های آزمایش این افراد برای کووید 19 منفی بوده و به خاطر اطمینان بیشتر نتیجه این آزمایش ها به دوشنبه فرستاده شده است. این در حالی است که اتباع قزاقستانی هنگام ورود به خوجند با خود گواهی نامه آزمایش منفی کووید 19 را به همراه داشتند. در پی این حادثه همه 60 کارمند بانک اسخطا در خوجند آزمایش مبتلا نبودن به کووید 19 دادند. گفته می شود که نتیجه آزمایش این کارمندان منفی بوده، ولی برای احتیاط بیشتر مقررات دورکاری برای آنها اجرا شده است. بر اساس گزارش وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان، در این کشور از آغاز سال جاری 2021 هیچ مورد جدیدی بیماری کووید 19 مشاهده نشده و آمار مبتلایان و وفات شدگان همان 13000 آلوده و 90 جان باخته می باشد که این آمار به سال 2020 برمیگردد. رئیس مجلس ملی تاجیکستان خواستار پایان دادن به ساخت و سازهای غیر مجاز در این کشور شد. رستم امام‌علی در نشست اعضای مجلس ملی تاجیکستان که روز جمعه برگزار گردید، از ادامه ساخت و سازهای خودسرانه و غیر مجاز در این کشور انتقاد کرد و خواستار اقدامات دادستانی کل، دادگاه‌های عالی و اقتصادی برای پایان دادن به این پدیده شد. وی با اشاره به توسعه مساحت شهر دوشنبه از حساب زمین‌های ناحیه رودکی گفته است: در این منطقه موردهای زیادی ساخت و ساز خودسرانه خانه در زمین های کشاورزی مشاهده می شود. بررسی این موضوع نشان می دهد که تعداد زیادی از افراد بدون داشتن اجازت نامه در زمین های زیر کشت اقدام به خانه سازی می کنند. رستمی معاملی تاکید کرد که ضرورت دارد که مقامات دادستانی کل، دادگاه های عالی و اقتصادی تاجیکستان برای پایان دادن به ادامه روند ساخت و ساز های غیر مجاز وارد عمل شوند. این در حالی است که در سالهای اخیر برای توسعه شهر دوشنبه از حساب زمین‌های ناحیه رودکی 7659 هکتار واگذار شده که اکنون مساحت کلی پایتخت تاجیکستان به 20018 هکتار رسیده است. دیدار و مشورت‌های هیئت ایرانی و نمایندگان 3 کشور اروپایی عضو برجمن آلمان، بریتانیا و فرانسه در وین پایتخت اوستریا همچنان ادامه دارد. در ادامه مشورت های هیئت ایرانی و گروه 4 بر علاوه یک در وینا، روز جمعه رئیسان 3 هیئت اروپایی، آلمان، بریتانیا و فرانسه در جلسه مشترک با عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر کارهای خارجه ایران و رئیس هیئت مذاکره کننده ایرانی دیدار و گفتگو کردند. نشست دیگری نیز میان عباس عراقچی و انریکو مورو معاون دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا برگزار شد. همزمان با دیدارهای دو و چند جانبه در سطح رئیسان هیئت‌ها، نشست‌های فنی در سطح کارشناسی در دو حوزه تحریم‌ها و مسائل هسته‌ای نیز همچنان ادامه دارد. وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد نمایندگان دولت آمریکا مستقیم یا غیر مستقیم در نشست کمیسیون مشترک برجام حضور ندارند و با آنها هیچ مذاکره نیز نخواهد شد. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروح اخبار این ساعت به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا میگوید تا 11 سپتامبر سال جاری پس از 20 سال از افغانستان خارج می شود. اما گروه طالبان نباید هنگام خارج شدن نظامیان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو و آمریکا با آنها حمله کنند. گزارش همکارمان کامران نجف‌زاده را در این زمینه از نیویورک بشنوید.
بایدن به طالبان می گوید وقتی داریم خارج می شویم به ما حمله نکنید. این نتیجه طولانی ترین نبرد تاریخ امریکاست. جنگ افغانستان با هزاران کشته که کاشت داشت و برداشت مواد مخدر را 90% افزایش داد. که به قول روانچی سفیر ایران در سازمان ملل از همین راه تروریست ها منابع مالیشان را تأمین کردند. در میان حمایت های دموکرات ها از خروج امریکا از افغانستان، اما گلایه های لیندزی گراهام سناتور جمهوری خواهان هم ثبت در تاریخ شد. اینجا که میگوید افغانستان سکوی دیدبانی ما بود که از آنجا بر ایران نظاره می کردیم، حالا سکوی دیدبانی از دست رفت.
و البته واکنش های متعدد به خروج امریکا از افغانستان کماکان ادامه دارد و در روزهای آینده شاهد بازتاب های بیشتری هم خواهیم بود. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما نیویورک.
روسیه اعلام کرد در برابر تحریم های اخیر امریکا بر ضد 50 فرد و شرکت روسی و 10 دیپلمات روس واکنش نشان خواهد داد. در این زمینه اظهارات دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرمل، لئونید سلوتسکی رئیس کمیته بین المللی مجلس دوما، ولادیمیر جاباروف معاون کمیته بین المللی شورای فدراسیون و ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه را در گزارش همکارمون سید علی دارابی از مسکو میشنوید.
اقدام در برابر اقدام، این کلیدواژه واکنش روسیه به اخراج 10 دیپلمات و تحریم حدود 50 فرد و شرکت روسیه از سوی آمریکا است.
روسیه به اخراج دیپلمات‌های روسی از خاک آمریکا و اعمال تحریم‌های جدید بر مبنای اصل تعادل واکنش متقابل نشان خواهد داد. مسکو همچنین نسبت به درخواست جو بایدن برای دیدار حضوری با ولادیمیر پوتین تجدید نظر می‌کند.
بعد از درخواست بایدن از پوتین برای حرکت به سوی بهبود روابط، آمریکا بلافاصله با اعمال تحریم‌های جدید ضد روسیه چندین دیپلمات روس را اخراج کرد. معنای دقیق این اقدام پوچی و بی‌ارزشی سخنان و اظهارات بایدن است.
آمریکا تلاش می‌کند برتری روسیه در صنعت نظامی پیشرفته را متوقف کند، اما باید بداند که این تحریم‌ها هیچ تأثیری بر فعالیت این شرکت‌ها ندارد.
سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه هم از احضار سفیر آمریکا خبر داد و گفت سالیوان گفتگوی سختی در پیش دارد.
تحریم‌های ناکارآمد آمریکا ضد روسیه جز زیان سودی عاید واشنگتن نخواهد کرد. این سیاست دوگانه و متناقض نشان از بی‌صداقتی آمریکایی‌هاست.
این رویدادها همزمان با افزایش تنش و تشنج بین روسیه و آمریکا بر سر شبه جزیره کریمه و تشدید بحران در شرق اوکراین آتش زیر خاکستری است که هر آن ممکن است زبانه بکشد.
درست 3 سال پیش در فروردین 1397 که آمریکایی‌ها 60 دیپلمات روسی را اخراج کردند، روسیه هم در اقدامی متقابل 10 دیپلمات آمریکایی رو از این ساختمان یعنی سفارت آمریکا در مسکو روانه کشورشون کرد. حالا و در پاسخ به اقدام جدید آمریکا یعنی اخراج دوباره دیپلمات‌های روسی، باید 10 دیپلمات آمریکایی دیگه چمدون‌هاشون رو ببندن و آماده سفر به آمریکا بشن. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
رژیم اشغالگری صهیونیستی در اولین جمعه ماه مبارک رمضان راه‌های بیت المقدس اشغال را بست و از ورود فلسطینی‌ها برای قیام نماز پیشگیری کرد. صهیونیست‌ها اشغالگر ورود فلسطینیان را به دریافت دو دوز واکسن کرونا مشروط کردند. این در حالی است که از 5 میلیون فلسطینی تاکنون فقط 120 هزار نفر واکسن کرونا دریافت کردند. در این باره با گزارش همکارمان خالد صبرنه از فلسطین توجه فرمایید.
اغلق الاحتلال في الجمعه الاولى من رمضان.
رژیم صهیونیستی در اولین جمعه ماه مبارک رمضان راه‌های منتهی به قدس اشغالی را بست و از ورود فلسطینی‌ها به آن برای اقامه نماز جلوگیری کرد. صهیونیست‌ها ورود فلسطینیان را به دریافت مجوز و تزریق دو دوز واکسن مشروط کردند. این در حالی است که فلسطینی‌ها واکسنی دریافت نکردند و از 5 میلیون فلسطینی تا کنون فقط 120 هزار نفر واکسن دریافت کردند.
مثل هر سال می‌خوایم نماز جمعه را در مسجد الاقصا اقامه کنیم، اما صهیونیست‌ها ما نمی‌شوند. نمیدونم مشکلشون با ما چیه.
و داخل القدس انتشرت شرطه الاحتلال.
نیروهای اشغالگر در قدس مستقر شدند و با ایجاد موانع فلزی در آن ورود به قدس و رفت و آمد در آن را تحت کنترل گرفتند. فقط تعداد اندکی از فلسطینیان اجازه یافتند وارد مسجد الاقصی شوند. به دنبال آن ده ها زن و مرد فلسطینی پشت ایست و بازرسی های منتهی به قدس تجمع کردند و خواستار استفاده از حق خود برای ورود به مسجد الاقصی شدند.
حرمونا من الصلاه في رمضان وبعرفوا ان السلطه عندما عندها طعومات كافيه تكفي لكل الناس.
ما رو از اقامه نماز محروم کردن. خودشون میدونن تشکیلات خودگردان تعداد کافی واکسن تهیه نکرده. اونا حرف زور میزنن.
حزين المسجد الاقصى اليوم بسبب عنصريه الصهاينه التي سبحت
مسجد الاقصى به سبب رفتارهای نجات پرستانه صهیونیستا شور و نشاط ندارد. مقامات صهیونیست دیروز به ده ها هزار صهیونیست اجازه دادند مراسم خود را در قدس برگزار کنند، اما امروز مانع از ورود فلسطینیان نمازگزار به مسجد الاقصی برای اقامه اولین نماز جمعه ماه مبارک رمضان
مسجد للصلاه فيه في رمضان. خالد صبرنا، خبر گزاری صدا و سیما، فلسطین.
این روزها ویروس کرونا به شدت بیشتری در سراسر هندوستان در حال گسترش می باشد، اما دولت مرکزی دهلی نو برنامه برای تعطیلی سراسری ندارد. با این حال هر ایالت برای خود محدودیت های کرونایی را اجرای کرده است. در این زمینه گزارش همکارمون حسن عبدالملکی را از دهلی نو بشنوید.
ویروس کرونا با شدت بیشتری این روزها در سراسر هند در حال شیوع است. برای دومین روز پیاپی آمار ابتلای روزانه به این ویروس از 200 هزار نفر فراتر رفت و مرگ‌های 4 رقمی نیز برای سومین روز پیاپی ثبت شد. دولت مرکزی برنامه‌ای برای تعطیلی سراسری ندارد، اما هر ایالتی برای خود محدودیت‌هایی وضع کرده است، از جمله در ایالت‌های دهلی و مهاراشترا. در این دو ایالت علاوه بر منع تردد شبانه در تعطیلات پایان هفته نیز رفت و آمدها ممنوع شده است. از ساعت 10 امشب تا ساعت 6 صبح دوشنبه به شهروندان اجازه عبور و مرور داده نمی شود.
من درک می کنم که با این محدودیت ها مشکلاتی برای شما به وجود خواهد آمد، اما شما هم این موقعیت بحرانی کنونی را درک و با دولت من همکاری کنید. این محدودیت ها اکنون بسیار ضروری است. از شما خواهش می کنم به این محدودیت ها عمل کنید.
در حالی که محدودیت ها در برخی از ایالت ها روز به روز بیشتر می شود، اما در تعدادی از شهرها تجمعات بدون رعایت دستورالعمل های بهداشتی در حال برگزاری است. از جمله انتخابات مجالس ایالتی که حتی حضور دولت مردان بر جمعیت هزار می افزاید، یا مراسم مذهبی و یا جشن سال نو محلی در برخی مناطق. در این مراسم کرونا پا به پای مردم قدم بر می دارد. اینجا بازار لجبت یکی از بازارهای معروف دهلی است. بازار بازه و مردم هم مشغول خرید و فروش هستند. کارشناسان هشدار می دهند در صورت ادامه این روند باید در ماه‌های آینده شاهد افزایش تعداد مبتلایان روزانه و مرگ و میرهای ناشی از ابتلا به ویروس کرونا بود. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
منابع خبری گزارش دادند که در پی واژگون شدن یک قایق در ساحل‌های تونس حداقل 21 مهاجر جان خود را از دست دادند. وبگاه خبری موزاییک آف آم روز جمعه با تصدیق این خبر گزارش داد که یگانهای سازمان دریایی گارد ملی تونس موفق شدند جان یک مرد و دو زن از تبعه‌های ساحل آچ و گوینه از کشورهای آفریقایی را نجات دهند. با این حال در این گزارش تاکید شده است که نیروهای امدادی تا این لحظه جسد 21 نفر از جمله 9 زن و یک نوزاد را از آب بیرون کشیدند. غرق شدن قایق‌های مهاجران کشورهای آفریقایی و بعضی کشورهای منطقه غرب آسیا هنگام تلاش برای رساندن خودشان به کشورهای اروپایی در سال‌های اخیر در بحر مدیترانه تلفات بسیاری بر جا گذاشته است. مهاجران و پناهجویان آفریقایی که در کشورهای خود با مشکلات امنیتی و اقتصادی روبرو هستند، با امید دستیابی به شرایط بهتری زندگی سوار بر قایق‌های قاچاقچی‌های انسان می‌شوند و تلاش می‌کنند از راه‌های ناامن اقیانوس اطلس یا بحر مدیترانه خود را به قاره اروپا رسانند که در بعضی مواردها این تلاش آنها با فاجعه همراه خواهد بود. و مقامات امنیتی عراق از کشف گنجینه افسون بر صدها هزار دلار پول نقد و فلزات گرانبها خبر دادند که تروریست‌های گروه تکفیری داعش در یکی از خانه‌های شهر موسیل پنهان کرده بودند. نیروی امنیتی عراق روز پنجشنبه این گنجینه شامل 1.5 میلیون دلار پول نقد و فلزات گرانبها را کشف کردند. سخنگوی فرمانده کل نیروهای عراقی در یک پیام توییتری نوشت: بر پایه اطلاعات ویژه پلیس محلی، این گنجینه که در زمان تصرف شهر موسیل به دست تروریست‌های گروه داعش ربوده شده بود پیدا شد. نیروهای عراقی با کمک مشاوران ایرانی 17 نوامبر سال 2017 موفق شدند شهر راوه در ولایت الانبار در غرب عراق آخرین پایگاه گروه تروریستی داعش را آزاد کنند که با آزادسازی این شهر عملا کار داعش در عراق با پایان رسید. با این حال در ماه‌های اخیر بازمانده های گروه داعش با بهره‌گیری از بی‌ثباتی های عراق و همچنین در سایه حمایت های آمریکا در تلاش برای احیای این گروه تروریستی در قلمرو عراق برآمدند. شنوندگان گرامی، این بود مجموعه اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، بخش سیاسی برنامه این ساعت را همچنان به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش گردش در فضای مجازی از همکارمان آقای خالزاده که این گزارش معمولا هفتگی می باشد و در روزهای جمعه و صبح شنبه برای شما پخش می شود.
چون فعلا در تاجیکستان کرونا ویروس با قید گرفته نشده است، امید داریم در ایام رمضان نمازها با رعایت چاره‌های بهداشتی در مسجدها برگزار می‌شوند، گفته است سید مکرم عبدالقادرزاده، مفتی تاجیکستان، در مصاحبه با سامانه پرس. در ادامه این نوشته سامانه پرس می‌خوانیم: به همه مسجدهای پنج وقته و جامع توصیه شده که قاعده‌های بهداشتی را رعایت نمایند. نمازگزاران حتما با نقاب طبی وارد مسجد شوند و از محلول های ضد عفونی استفاده برند و در مسجدها قاعده های بهداشتی به طور جدی رعایت می شوند. علاوه بر این، فاصله ها باید در صف نماز حتما رعایت شوند. همچنین هر آن چیزی که ستاد جمهوریوی مبارزه با بیماری همگیری کووید 19 توصیه کرده است از سوی مسجدها و شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان رعایت می شود. این مطلب را عبدالقادرزاده به طور خاص تاکید کرده است و همچنین به نوشته سامانه پرس درباره تشکیل معرکه های افطار نیز گفته که در بسیاری از کشورهای دنیا توصیه شده است که از افطار دست جمعانه خودداری کنند، اما در ما تا حال یگان دستور در این مورد صادر نشده است. برگزاری معرکه افطار را کمیته دین، تنظیم انعنه و جشن و مراسم ها مشخص میکند. بنوشته پرس، رئیس شورای علمای تاجیکستان همچنین درباره روزه گرفتن یا نگرفتن مهاجران کاری در کشوری که هنوز در آن، یعنی روسیه، کرونا ویروس پایان نیافته است پاسخ گفته است. نامبرده افزوده است که اگر متخصصان گویند که روزه داشتن سبب گرفتاری به کووید 19 می شود، در این صورت شریعت اسلام برای پیشگیری خطر اجازه می دهد که روزه شان را بخورند، ولی حتما قضایش را بدارند. در دیگر حالت باید روزه بگیرند. تا تأکید کرده است. سید مکرم عبدالقادرزاده مفتی تاجیکستان در مصاحبه با سامانه پرس. سامانه سپوتنیک تاجیکستان از درگذشت روحانی شناخته دام الله حکمت الله تاجیک آبادی خبر داده که روز 13 اپریل در سن 80 سالگی دار فانی را وداع گفت. گفته می شود او در روز نخست رمضان و پس از افطار از دنیا درگذشته است. بنوشته سپوتنیک دام الله حکمت الله را که از بزرگترین و یکی از آخرین نمایندگان مکتب تاریخی تصوف و تقوا در تمام منطقه می نامند در رشت زندگی می کرد. دام الله حکمت الله روحانی معتدل بود که رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان در چند سفرش به وادی رشت با او ملاقات کرده است. همچنین او ماه ینوری سال 2015 جنگ سوریه را فتنه نامید و گفت که شرکت در این فتنه برای مسلمانان از جمله برای جوانان تاجیک در قالب گروه های تروریستی تکفیری روان نیست. دام الله حکمت الله در گذشته عضو فعال شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان بود و وی تعلیم ابتدایی دینی را در زمان شوروی سابق در نزد ملا نعمت الله، دام الله جوروی که غرمی، دام الله نظری، دام الله خوجه کلابی و دام الله شیرعلی اندیجانی گرفته، سپس در مکتب مولوی هندوستانی تحصیل کرده است. بحث و گفتگوها با کشور همسایه قرقیزستان در بسیاری از سامانه‌های خبری و رسانه‌های تاجیکستان بازتاب داشته است. از جمله خاور مقاله را با قلم وزیر امور خارجه سابق تاجیکستان منتشر کرده است. در این مطلب می‌خوانیم: تاجیکستان کشور صاحب اختیار است و مرز و بوم آن مستحکم و دخل ناپذیر می باشد. در تاجیکستان ثبات و صلح و آرامش تأمین است و در آن آدمان به طور آسایشته زندگی می‌کنند. همراه خان ظریفی وزیر خارجه سابق تاجیکستان در این مطلب همچنین گفته که ما به سرزمین‌های بیگانه چشم طمع نداریم، ولی یک وجب از زمین مقدس خود را هم با کسی تقسیم کردنی نیستیم. فکر می‌کنم که هیئت تاجیکستان تا آن زمانی که قرارهای دخلدار در اساس برابر حقوقی، احترام و همسایگی نیک قبول کرده نشوند، خلق خود و مردم دوست قرقیزستان را به اضطراب نخواهند آورد. مطابق تمام سندهای تاریخی و نقشه‌های جغرافیایی و سیاسی، واروخ در منطقه اسفره در شمال تاجیکستان هیچگاه متعلق به کشور همسایه نبوده است. یک قسمی قلمرو ولایت حاضری بادکن در قرقیزستان از روی قانون قلمرو تاجیکستان بود و در دوره شوروی همچون تقسیمات مأموری حسابیده می‌شد و با آنجا کوچمنچان و چارواداران همسایه چاروای خود را می آوردند و با آنها این اجازه داده می شود. اما به تدریج بعضی از این کوچیان در زمین های اجدادی تاجیکان مقیم شدند، آیله تشکیل نمودند، خانه ساختند و در پهلوی برادران تاجیک خود زندگی آسایشته داشتند. مسئله سر برگرداندن کدام یک زمین ها به تاجیکستان نیست، باید چیزی که قانونا نوشته شده است و واقعا هم اعتراف کرده شده و واحد مأموری در قلمرو تاجیکستان می باشد، آن باید که به خود تاجیکستان دخل داشته باشد. ضرورت نیست که به تاجیکان به عوض قسمتی از زمین‌های دیگر تاجیکان زمین‌های خود آنها را پیشنهاد کنید. مردم تاجیک ضرب المثل دارند با این عنوان: دزد زور صاحب گاو را بسته است. این اصول روند مذاکرات نیست. این گونه برخورد می تواند تنها در جماعت دزدان استفاده شود، تاکید کرده است همراه خان ظریفی در مقاله‌ای که در سامانه خاور منتشر کرده است. و بدین ترتیب وزیر امور خارجه سابق تاجیکستان به مقامات علاهده قرقیزستان درباره هر گونه ماجراجویی در مرز مشترک دو کشور هشدار داده است. همچنین سامانه خاور و برخی دیگر از نشریه ها و سامانه های تاجیکستان نسبت به ادعاهای اخیری مقامات آمریکایی درباره مسئله حقوق و آزادی های شهروندی در تاجیکستان واکنش نشان دادند. خبر از جمله نوشته است: اگر مقامات غربی و آمریکایی مدعی‌اند که آنها دموکراسی را تجربه می‌کنند، پس حمله به ساختمان کنگریس و هرج و مرج به وجود آمده در جریان انتخابات اخیر آمریکا به چی معنی است. همچنین در این مطلب راجع به محدود شدن حقوق شهروندان در آمریکا از روش‌های مختلف انتقاد شده است و گفته می‌شود مادامی که آمریکا خود دچار مشکلاتی در مسائل حقوق بشری است، چگونه می‌تواند در مورد این وضعیت در کشورهای دیگر از جمله تاجیکستان قضاوت کند؟
شنوندگان ارجمند، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. رویداد بی سابقه در اقتصاد تاجیکستان، بیشتر شدن صادرات از واردات در 3 ماه نخست امسال، قرنطینه شدن بازرسان مالی قزاقستانی در خوجند به دلیل تبی بالا و درد گلو، و دیدار نمایندگان ایران و 3 کشور اروپایی در وینا، تاکید ایران بر حضور نداشتن نمایندگان آمریکا در مذاکرات وینا. شنوندگان عزیز، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر میباشیم. با آرزوی قبولی طاعت و عبادت های همگان در ماه مبارک رمضان به درگاه خداوند یگانه و منان در همینجا با شما عزیزان خداحافظ میکنیم. خداوند یار و نگهدار همگی شما باد.
عزیزان همراه، از اینکه با برنامه‌های صبحگاهی رادیو تاجیکی امروز هم همراه ما بودید سپاسگزار هستیم. انشالله که آنچه تقدیم حضورتون کردیم طرف توجه و استفاده ایتون قرار گرفته باشه. همه شما خوبان رو به خداوند مهربان می سپارم تا نشرات دیگر و برنامه‌های دیگری که انشالله در خدمتتون خواهیم بود. خداوند یار و نگهدار.
چشمون سیاه با سحر و جادو مرا کشت. حالا مردم گویند که عاشقی آسونه، حالا والله بلای درد بیدرمونه، آی حالا هندو ما کش تو خاله هندو ما کش، حالا چشمون سیاش با سحر و جادو ما رو کش. حالا چشمون سیاش با سحر و جادو مارو کش. حالا یاری شده بود.